أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الاله. خب طبق روالمون در این سالها معمولا دو سه شب اول در ماه شریف رمضان المبارک راجع به خود این ماه و دستوراتی که در این ماه آمده تذکراتی رو با هم مرور میکنیم، هم از آیات کریمه هم از روایات شریف اهل بیت علیهم السلام. دیشب بخشی از دعای امام سجاد علیه السلام که در صحیفه سجادیه بعد به ورود به ماه شریف رمضان المبارکشون ایراد کردند رو تا یه جایی با هم مرور کردیم. امشب چون آیاتی که خوندیم دیشب قول آیات آیاتی که قرائت شد رو آخر جلسه دادیم که دیگه نرسیدیم. امشب برای اینکه از قرآن محروم نشیم، من همین اول جلسه از آیاتی که امشب تلاوت شد راجع به رمضان المبارک هم هست، آیاتیه که غالبا هممون حفظیم این آیات رو، ولی همین که بهش توجه بکنیم دوباره و مکرر قطعا برای ما خیلی نافعه. از همین آیات من اجازه بدید شروع کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. امام سجاد علیه السلام دیروز در دعای ورودیه ماه رمضان اشاراتشون به این آیه رو خاطرتون هست. خدای متعال فرمود که روزه بر شما واجب شد همچنان که بر گذشتگان شما واجب شده، لعلکم تتقون، بلکه اهل تقوا بشید. تقوا هم اون ملکه‌ای در وجود انسان که پس از تربیت اتفاق میفته، یعنی قدرت نگهداری. داستانش هم که میدونیم از داستان حضرت آدم و حوا، بالاخره بعد از اینکه اون خطا ازشون سر زد، اون تمرد صورت گرفت، وسوسه شدن پدر و مادرمون هر دو از شیطان لعین، از عرش نازل کردن خدای متعال اینها رو تا این فرش، تا زمین دورترین نقطه، و داستان گذشت. مدت‌ها اینها اشک می‌ریختن توبه و انابه تا متوسل شدن به پنج تن آل عبا که حالا الهی یا حمید و به حق محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اینها رو یاد داده بود جبرائیل آدم، خدا رو به این پنجتن قسم بده که خود آدم نمیشناخت اینها کی هستن چی هستن. وقتی نام امام حسین رو برد منقلب شد، اشکش جاری شد به جبرائیل. آدم گفت چرا من اشک ریختم، چرا منقلب شدم؟ بعد اونجا جبرائیل داستان حضرت سید الشهدا رو از نسل آدم برای او تعریف میکنه و عشق و عشق بر ابا عبدالله، خلاصه منجر به پذیرش توبه آدم میشه. ولی از اونجایی که هر گناهی بالاخره اثری داره، پناه بر خدا، تا قیامت بنا شد فرزندان آدم اثر این اتفاق بخشیده شد، ولی اثرش هست. 40 روز رو روزه بگیرن، 40 روز رو از حلالشون فاصله بگیرن، نخورن، نیاشامن، نزدیک حلالشون نشن در یک زمان معینی که رسید به امت اسلامی. پیامبر اکرم 40 روز رو تخفیف گرفت که یا رسول الله، خدای متعال، امت من طاقت نمیارن. 40 روز تبدیل شد به 30 روز. 30 روز هم یک افطار که بود، 40 روز در طول روز یه بار افطار میشد. برای ما افطار شد از اذان مغرب تا اذان صبح، یعنی 1/3 روز رو پیغمبر در این یک ماه باز هم تخفیف گرفت. اینجا خدای متعال راجب این زمان یه زمان معین عنوان میکنن. خلاصه پیغمبر اکرم تخفیف گرفتن، شد این روزه، لعلکم تتقون. خب چجوری؟ هم خود روزه عامل بازدارنده است، عامل تربیت کننده است، خود روزه تمرین دیگه. 30 روز آدم تمرین میکنه، 30 روز آدم تمرین میکنه به خودش بگه نه، حتی در حد همین غذا خوردن، حتی در حد همین، یعنی انقدر تأثیر، بله تأثیر داره، نفسه. ما خیلی وقتا واقعا نفس رو رها کردیم، برای خودش میچره، برای خودش میگرده، برای خودش هرچی دلش میخواد. فکر میکنیم تا ابد کودکیم، کودک نیست. پدر و مادر میگن خب حالا بچه است، حالا بلش کن بذار بازیشو بکنه. بعضیا تا آخر عمرشون هم بازی میکنن، واقعا بازی میکنن، فکر میکنن خدا اینها رو برای بازی آفریده. تو آیات قرآن هست، خب تو کی میخوای، پس کی میخوای شروع کنی خودتو مدیریت کردن؟ اینکه میلت و نفست تو رو اداره بکنه که پس تو کی هستی، پس تو چی هستی، پس اون فطرته چی میشه، پس اون عقله چی میشه، پس اون قلب سلیمه چی میشه. هر وقت به خیلی همی اطرافیان خودمون گاهی اوقات مثلا ایراد میگیری، انتقاد میکنی، میگه من خب ندی ادامه نده دیگه، همین که گفتی من دیگه ادامه نده، همین که میگی من یعنی هنوز منی وجود داره، پس تو کی میخوای بشی رب؟ تو که هنوز خودتی، کی میخوای بنده بشی؟ 40 سالشه، 50 سالشه، 60 سالشه، 100 سالشه، هنوز میگه من. پس کی میخوای بنده بشی؟ تو اومدی بنده بشی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقتی کسی بنده میشه که دیگه من نمیگه، که بنده که دیگه منی نداره، بنده هر چیه مولاشه دیگه. ادامه نده، نمیخواد دیگه دلیل بیاری، همین که گفتی من جوابو دادی. آخه من نن تموم شد دیگه، دیگه جواب نمیخوام، جواب نمیخوای. پس تو هنوز منت هست، هنوز میل من، علاقه من، نفس من، خواهش من، رضایت من، همه من هست. این من مال تا قبل از 7 سالگیه، بعد از 7 سالگی دیگه نباید باشه. وای به پدر و مادری که سعی نمی کنن بعد از 7 سالگی بچه هاشون رو از من خلاص کنن. خیلی وقتی از سعی می کنه موفق نمیشه، خود یه اون دیگه وظیفه نداره. اما وای به حال پدر و مادری که سعی نمی کنن بچه هاشون رو بعد از 7 سالگی از من خلاص کنن، یعنی سعی نمی کنن او رو تربیت کنن که همه چیش بشه خدا، سعی نمی کنن، ولش می کنن. هر چی پا به سن میذاره، هر چی سنش بیشتر میشه، این آدم منشه که بزرگ میشه، خودش بزرگ، عقلش بزرگ نمیشه، ایمانش بزرگ نمیشه، منش بزرگ میشه، بچگیش بزرگ میشه، بزرگ نمیشه، بچگیش بزرگ میشه. یک کودک 70 ساله است، یک کودک 60 ساله است، یک کودک 90 ساله است. من، همه چی با من. لعلکم تتقون، خدا یه جوری میفرماد که انگار خیلی امید نداره به تربیت ما به وسیله روزه. حقم داره، روزمونو میگیریم، طاعتمونو انجام میدیم، شاید قیامت مثلا نگن طرف روزش باطله، روزه گرفته، اما اینکه این روزه نتیجه‌ای که خدا دنبالش بوده داده، یعنی این آدم قدرت به این پیدا بکنه که به خودش بگه نه، به خودش بگه نه، به خودش بگه نه، به میلش بگه نه، در برابر استکبار وجود خودش بایسته. من ساس نفسه ادرک السیاسه. چرا اینجوریه؟ اگه کسی تونست نفسش رو سیاست بکنه، مدیریت بکنه، منش رو مدیریت بکنه، این حالیشه، چیز حالیشه، این سیاست حالیشه، این میفهمه. اما اگه کسی نتونست، ساس نفسه نشد، نتونست خودش رو اداره بکنه، این آدم اگه رهبر کشور چه میدونم جهان هم بشه، نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، رئیس جمهور بشه، مرجع تقلید بشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا ولی فقیه؟ اولین شرطش تقواست، اولین شرطش تقواست، چون تونسته این کارو بکنه. چون عده‌ای از بزرگان امت شهادت میدن که او بر اساس من و منیت و خواهشهاش عمل نمی کنه، او بر اساس دستورات الهی، سنت پیغمبریه، یروون حدیثی و سنتی عمل میکنه. چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد که یه دونه درس تو کتابای آموزش پرورش ما تو این 12 سال برای تربیت باشه؟ یه دونه درس برای تربیت باشه، برای آموزش نه. دولت ها هم که میان و میرن، بعضی دولت ها من نمیدونم چی میشه، یه دفعه چه اتفاقی میفته، میرن سراغ آموزش پرورش، پرورشیشو حذف میکنن، اساس کار تربیتیشو حذف میکنن. این ورم که بیایم تو حوزه، اصلا یه چنین چیزی وجود نداره. ما تو حوزه هم درس تربیت نمیخونیم، آموزش میبینیم، علوم دینی رو، معارف دینی رو آموزش میبینیم. هفته یه ساعت هم درس اخلاقه که توصیه میشیم، توصیه میشیم، یه بزرگی، یه عزیزی، یه خوبی میاد توصیه اخلاقی میکنه. اما من که تربیت نشده باشه، مگه توصیه اخلاقی میپذیره؟ توصیه اخلاقی نمیپذیره. توصیه اخلاقی کسی میپذیره که تربیت شده باشه. هدن للمتقین. توصیه خدای متعال رو فقط اهل تقوا، یعنی تربیت شده ها میپذیرن. اونا رو فقط قرآن هدایت میکنه. قرآن همه رو هدایت نمیکنه. اگه قرآن قرار بود همه رو هدایت بکنه، الان اینجوری نبود که قرآن دست دشمنان خدا پاره پاره کنن، آتش بزنن، نفس کسی هم در نیاد تو عالم اسلام. امسال چه بهاری داره قرآن. ما چه روی داریم مقابل امام زمان سر بلند کنیم شب قدر؟ ما چه روی داریم؟ لعلکم تتقون خیلی درش درد هست از ناحیه خدای متعال. کاش این لعله وجود نداشه، این آیه لعله نداشت. کاش میفرمود کتب علیکم و سیام کما کتب علالذین من قبلکم لتقوا کم. اما لعله که میاره خدا یعنی توقع خدای متعال رو. چه بسیار روزدارانی که تحقق نمی بخشن، روزداران مؤمنین، اون که روزه نمی گیره که هیچ، اونایی که روزه می گیرن، اونایی که وجوب سرشون میشه، واجب و حرام سرشون میشه، لعلکم تتقون. چرا خدایا میگی لعلکم؟ به دلیل 1400 سال نوع زندگی ما روزه داران کمه؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. ولی اگر اتفاق بیفته چه میشه ها؟ یعنی اگر کسی حاجت خدا رو در ماه رمضان بده چه خواهد شد؟ بله حاجت خدا رو. آقا اینجا تو همین آیات میگه ازا سألک عبادی انی فانی قریب. بله ماه مبارک رمضان ماه رفتن ما در خونه خدا و خواستن ما از خداست، ولی قبل از اینکه ما از خدا چیزی رو بخوایم، خدا هم ما چیزی رو خواسته. خوش به حال اونایی که با روزه گرفتن خواسته خدا رو اجابت میکنن. میشه کسی خواسته خدا رو اجابت کنه بعد خدای متعال خواسته او رو اجابت نکنه؟ ممکنه. لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده. خدایا دیگه نگو اینها رو، جزئیات رو هم میگه. این روزه گرفتن زمان خاص داره، شما مسافر باشی از عهدت خارجه، مریض باشی از عهدت خارجه، البته اگه بتونی روزه بگیری. همه جزئیات رو خدای متعال خودش داره شرح میده. چقدر برای خدا روزه گرفتن مهمه، امام سجاد اینو فرمود. چقدر برای خدای متعال روزه گرفتن مهمه، چقدر مهمه که خودش ریز به ریز برنامه میده و ریز به ریز نظارت میکنه. معلومه روزه یک تنبیه کلی عمومی نیست که آقا تنبیه بکنیم، یه هشداری باشه بنی آدم مثل پدر و مادرشون گول نخورن از وسوسه‌های شیطان رو بگذریم. نه، برنامه داره خدا، خدا برنامه داره با روزه. فعدتون من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین. اگه خب نتونستی بحث کفاره و فمن تطوع خیرا فهو خیر الله و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. در هر صورت روزه برای شما خیلی خوبه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. آیه اول راجع به اون توقع تربیت، توقع تقوا از روزه دار. آیه دوم راجع به خود ماه رمضان. این شهر، این ماه راهیه که انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. وای خدایا، به خدا بعضی از حرفا رو نمیتونم بزنم، یعنی آدم روش نمیشه بزنه. انقدر نزول قرآن اهمیت داره، انقدر قرآن اهمیت داره، فضیلت ماه رمضان رو خدا نزول قرآن مطرح میکنه در ظرف او. خدا داره صحبت میکنه، خدای متعال داره میفرماد. میدونید ماه رمضان چه ماهیه؟ ماه رمضان ماهیه که قرآن درش نازل شده ها. چقدر قرآن برای خدای متعال اهمیت داره که برای فضیلت رمضان نزول قرآن در این ظرف، در این ماه رو خدای متعال بیان میکنه. خدا شاهده برای من مثل جان کندن گفتن این حرف ها، یعنی ترجمه این آیات. خدایا این همه قرآن برای تو اهمیت داره؟ و عزتی و جلالی لأکرمن من اکرمک و لأحینن من اهانک. ای قرآن به عزت و جلالم قسم که تکریم میکنم، تعظیم میکنم کسی که تو رو تکریم کرد و خار و خفیف میکنم کسی که تو رو خار و خفیف کرد. لأحینن من اهانک. قرآن چه تذکراتی آقا این جلسه قرآن دادن. توی یکی از همین جلسات قرآن تهران بودیم، خدا شاهده انقدر همین مواردی که آقا اشاره کردن انقدر صریح و روشن بود، واسه ما جلسه بیایم بیرون یه کلمه یه آیه رو هی به این قرائت به اون قرائت به این قرائت به اون قرائت هفت قرائت هشت قرائت هی قرائت های مختلف، و برای چی؟ آقا صریحا فرمود بعضی وقتا این تکرار مفیده، مثلا مصطفی اسماعیل اونجا این گونه تکرار کرد، اینجا عبدالباسط اینجا اینو تکرار کرد به خاطر اینکه تأکید معنا رو بفهمونه. الان بعضیا دارن تکرار میکنن به خاطر اینکه به همه بفهمونن من چند تا قرائت بلدم. همون صومعه دیشب یادتونه؟ بازی میکنه با قرآن، بازی. اومدم برم بهش بگم شما که قاری کشوری هستید، خدمت آقا قرائت داشتید چند نوبت، الانم اینجا تو این جلسه و فلان، خدا شاهد اومدم برم باش صحبت کنم که بابا الان وضعیت قرآن اینجوری شده، شما اهالی قرآن نمیخواد یه حرکتی انجام بدید وقتی که توهین به قرآن شده. پیش خودم گفتم من چی به کی بگم؟ این خودش داره با قرآن بازی میکنه، بدتر از اونی که قرآن آتیش زده. این میخواد بره قرآن دفاع کنه؟ خودش وقتی داره آیه رو میخونه کاری به مفهومش نداره. ریز به ریز این بار آقا دیگه مثل اون جلسه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که با مداحان داشتن کلاس مداحی گذاشتن، آقا این دفعه هم کلاس قرائت قرآن گذاشتن که آقا اینجوری بخونید، دنبال این باشید که قرآن خوندنتون تأثیر بذاره. ازا هنر رو در به استخدام تأثیر قرآن قرار بدید. تأثیر قرآن تأثیر بذاره، دنبال تأثیر قرآن باشید. نجابت به خرج دادن، گفتن حالا من اسم نمیبرم ولی بسیاری از قرآن الان میان برای خودنمایی. حالا ببینید جایگاه قرآن کجاست. میفرماد اهمیت این ماه رمضان به اینه، اهمیت ماه رمضان به اینه که ظرف نزول قرآن شده. هیچی نیست نزول قرآن در این ماه، اصلا ماه رمضان هیچ ربطی به قرآن نداره. ماه رمضان یه حوزه تربیتیه، یه ظرف تربیته، منتها این ظرف زمانی برای تربیت، این مناسکی که درش هست، این حرماتی که درش هست، این حدودی که درش قرار داده شده، غیر از این فضا، فضای معنوی و فضای با فضیلتیه به خاطر نزول قرآن در این ماه. اینجا آدم متوجه میشه برای خدا ایام اهمیت داره. فذکرهم به ایام الله. بله معلومه که ایام برای خدا اهمیت داره، روزها برای خدا اهمیت داره. در چه روزی چه اتفاقی، اینا برای خدا اهمیت داره. بعد میفرماد هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، هم هدایت میکنه قرآن همه رو، هم بینات من الهدا و الفرقان، دلائل محکم، قواعد محکم، بیانات روشن برای هدایت و برای تشخیص. اگه میشه جامعه قرآن داشته باشه منحرف بشه؟ هدا و الفرقان هم میتونه هدایت کنه، هم میتونه تمیز بده بین حق و باطل. بگه میشه قرآن تو جامعه ای باشه تو اون جامعه فتنه بشه؟ حتما طرف های فتنه، حتما طرف فتنه یا طرف های فتنه و اختلاف حتما از قرآن فاصله گرفتن. قرآن باشه اختلاف نیست. هدل ناس و بینات من الهدا و الفرقان، قرآن فرقانه. شما با چی به دست می آوردی فرقانو؟ من یتقلا یجعل له فرقان. شما با ریاضت، با تقوا، با تمرین، با تربیت، با تقوا میتونستی به فرقان برسی. الان میفرماد خود قرآن این فرقان رو ایجاد میکنه. یعنی آقا موقعی که شما اختلاف پیدا کردید به قرآن مراجعه کنید. شما میبینید پیغمبر اکرم، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، ائمه معصومین هر جا به مشکل خوردن، به اختلاف خوردن، به فتنه خوردن، از آیات قرآن استفاده کردن. از آیات قرآن استفاده کردن. ما که عمرمون طی شد، تموم شد، رفتیم دیگه، علکمونو آویختیم به قول معروف. جوونا مواظب باشید فردا روزی تو جامعه شما بی اعتنایی به قرآن نشه. گفت یه کلاس 2000 نفره طلبه همه روانشناسی میخوندن، استادش میگفت، گفت من رفتم داشتم درس میدادم، اومدم آیه قرآن خوندم و روایت خوندم، گفتن استاد حرف علمی بزن. حرف علمی بزن. قرآن رو علم نمیدونه عمامه به سر. به چی میدونه؟ هدن لناس هم هدایت میکنه، راه رو نشون میده، هم هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان، هم دلیل، حجت دستتو پر میکنه، مستند قوی، محکم، تو میتونی باهاش احتجاج کنی، میتونی باهاش استدلال کنی. غیر از این فرقان من الهدا و الفرقان، اون دلائلی که میاره، صحبتهایی که میکنه، خطوطی که قرآن ترسیم میکنه، تمیز میده تو جامعه بین حق و باطل، تمیز میده. ما تو جمهوری اسلامی تو این سالها خیلی دیدیم نمونه شو. مقام معظم رهبری هر چی صحبت کردن اون رو توجه نمی کردن. پیروز آقا توی مشهد یه صحبتی کردن راجع به جریان‌ها و جناح‌های سیاسی، که جناح‌های سیاسی حالا انقدر به هم نپرن. من تعبیر آقا الان دقیقش تو ذهنم نیست، بحث اختلافات و اینها رو دامن نزنن و اینها. این به خاطر این قصه های سیاسی، به خاطر فضاهای جناحی گروهی، اختلافات این چنینی. بعد تلویزیون باز میکنیم میبینیم اون کارشناس صحبت میکنه، بله آقا اینجوری گفت. شما چرا یه عده یه عده دیگر رو سحر، چرا یه عده یه عده دیگر رو لعنت میکنن؟ بعد با آیه قرآن هم لعنت میکنن، میگن به دلیل آیه قرآن مثلا لعنت بر کیها. بابا اونجا درگیری سیاسی جناهیه. وقتی شما جریان نفاق رو داری باش صحبت میکنی، مواجه، یعنی مخاطبت جریان نفاقه، اون دیگه فرق میکنه، اون دیگه شما خط سیاسی نمیگی بهش. شما چرا لعنت میکنید به مثلا جریان نفاق؟ آقا گفت اختلاف نشد. بابا این اختلاف نیست که. طرف داره میگه اسلام نه، این که سلیقه سیاسی نیست. میگه اسلام قدرت نداره حکومت بکنه، این که سلیقه سیاسی نیست. میگه حکومت باید شبکه‌ای باشه، حرف CIA رو میزنه، این که سلیقه سیاسی نیست. حرف دشمن رو داره میزنه. آقا به این جماعت میگه خائن. شما اگر با خائن اختلاف داشته باشی اینجا مشکلی نیست. خائنه، نفاق داره. این که درگیری دو تا گروه جناح سیاسی نیست. هدل ناس یادمون میره، خواستن بحث رابطه و مذاکره با امریکا رو موجه جلبه بدن. اون کسی که مرد در استخر برگشت یه آیه خوند، بعدش هم روحانی همون آیه رو تکرار کرد، ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. نگفتن، نه روحانی گفت، نه هاشمی گفت، نه هیچ کس دیگه ای نگفتن. ممکنه یه نفر بره پس فردا این آیه رو بخونه، بعد بگه حالا یه جوونی بره این آیه رو بخونه، بگه من بذار برم به تفسیرش هم نگاه کنم ببینم این آیه کاربردش کجاست، بعد برسه به کلام امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بابا این آیه نسخ شده، این آیه مال قبل از جنگ بدره. بعد از جنگ بدر لما قوی الاسلام و کثر المسلمون، وقتی اسلام قوی شد مسلمین زیاد شدن، دیگه این آیه کاربرد نداره، آیه بعدی به جای این آیه نازل شد. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. یعنی فرقان، یعنی خط شما رو از کسانی که از قرآن استفاده میکنن، از قرآن استفاده، آیاتاشو خوندیم تو همین سوره بقره، از قرآن استفاده میکنن برای اینکه حرف دشمن رو به کرسی بشونن، حرف باطل رو به کرسی بشونن. میرن سراغ آیات متشابه، میرن سراغ آیات منسوخ. قرآن هدل ناس و بینات من الهدا و الفرقانه. آقا فرمود من به مسئولین گفتم، گفتم هر چقدر کار داشته باشید، حالا یه جز نه، یه حزبم نه، حتی اگر روزی یک صفحه، نیم صفحه حتی اگر قرآن بخونید. چرا؟ چون قرآن به تو قدرت تشخیص میده. قرآن قدرت تشخیص میده. من الهدا و الفرقان. میتونی بفهمی حق با کیه؟ چه جایگاهی داره قرآن؟ شما امر عملیاتی و زمینی که به شما فرقان میده، یکی تقوا بود، دیگه چی به شما قدرت تشخیص میده؟ جهاد. تصریح میکنه خدای متعال در قرآن که حتی الیمیز الخبیث من الطیب، جنگ معلوم میکنه که حق و باطل چجوریه. قدرت فرقان به انسان میده جنگ. ما تو جنگ خیلی ها رو شناختیم، خیلی ها رو شناختیم. مثلا تهران اکثر علماء به قول معروف مناطق تهران و اینها، بالاخره امام و جماعت و اینها، اکثرا خب جزء جریان روحانیت مبارز بودند و الانش هم هستن غالبا. غالبا اگه اونا که قدیمیان، جدیدتری ها رو دیگه من خیلی نمیشناسم، چون دیگه الان چیزی به نام روحانیت مبارز تهران خیلی فعال نیست. قبلا خب خیلی فعال بود، دهه 60 مثلا روحانیت مبارز حرف اول رو میزد. یه دفعه تصمیم میگرفتن بنی صدر بشه رئیس جمهور، رفی میشد رئیس جمهور. علما تو مساجد کار میکردن، بنی صدر انقدر موجه میشد که همه موقعی رفتن نماز جمعه فریاد میزدن بنی صدر 100%، این رأی ما 100% بنی صدر. ستاد کار نمیکرد برای بنی صدر، اصلا اون موقع ستادی نبود، ستاد تبلیغاتی اصلا بعد آمد، اون موقع ستاد نبود، مردم خودشون تبلیغ میکردن برای اون کسی که میخوان. اگرم بود انقدر ضعیف بود که کسی اصلا خیلی، ما که نمیدیدیم چیزی. انقدر تشخیصش سخت بود، نمیدونم. جنگ که شد دیگه اون قدیسی که از آیه هاشمی ساخته بودن دیگه از بین رفت. اینجا یه دو دستگی بین جریان روحانیت مبارز ایجاد شد. یه عده‌ای که با فکر آیه هاشمی بودن و باید جنگ تموم میشد بعد از 61 و بالاخره باش فکر روحانی و هاشمی و با این طیف از جریان روحانیت مبارز، یعنی همین جراح راست. یه عده‌ای که نه مخالف بودن، حرفشون حرف امام بود، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تو جریان جناح راست و انقلابی و حزب الله دو دستگی. خب چی اینو ایجاد کرد؟ چین خط رو جدا کرد؟ جنگ. امام میفرمود واجب جنگ، اینا میگفتن نخیر، ما میریم امامو توجیه میکنیم که ادامهش ادامه جنگ دیگه درست نیست. جنگ قدرت تشخیص میده به آدم. خون جهاد فی سبیل الله، شهادت. خدا میدونه این شهدا چه حقی گردن این مردم دارن. کاری ندارم آقا، بله کشور رو حفظ کردن. کشور چیه مرد حسابی؟ کشور خاکه، خاکم خوبه، حب الوطن من الایمان، ولی خیلی بالاتر از این شهدا گردن ما حق دارن. خیلی بالاتر از کشور. خیلی. خیلی بالاتر از کشور. شما یه دفعی تو سالهای اصلاحات واقعا کشور داشت از دست میرفت و هیچ جریانی نبود که مقابل اینها بتونه قد علم بکنه، بتونه جلوشونو بگیره. چرا؟ در قم بالاخره یه فضای اعتراضی وجود داشت، راه پیمایی، تحصنی، تجمعی فلان، ولی در قم بود، اصلا از قم به شهرهای دیگه انتقال پیدا نکرد. می کشتیم خودمونو. حزب الله تهران حاضر نبود همراهی بکنه، حزب الله اصفهان حاضر نبود همراهی بکنه. یعنی می گفتن نمیتونیم، نه اینکه حاضر نبودن، می گفتن نمیتونیم. گفتن نمیشه. اینا هم که گذاشته بودن تخت گاز، نه اسمت برای ائمه معصومین باقی گذاشته بودن، نه حرمت برای قرآن، میگفتن این قرآن مال 1400 سال پیشه. خاتمی ملعون رسما سخنرانی در دانشگاهش این بود که منم نظرم نظر سروشه، باید به قرآن انتقاد کرد. یعنی چی داره قصه طوایف و چه میدونم قبیله ها و این حرفا رو قرآن مطرح میکنه؟ رسما رئیس جمهور مملکت بر علیه قرآن حرف میزد. حوزه فریاد میزد، حوزه به معنای بدنه حوزه و بعضی از علما فریاد میزدن، اما صدای حوزه تو حوزه، تو سینه حوزه مونده بود، شهرهای دیگه نمیرفت، همراهی نمیشد از طریق شهرهای دیگه. تهران که هیچی. خب چی شکست؟ هیمنه این جریان نفاق رو که انحراف رو تو جامعه داشت نهادینه می کرد چی شکست؟ 4 تا استخون و پلاک به شهدا وقتی وارد شهرها شد. اصلا اون موقع هیچ کسی تصور نمی کرد، ما که بچه های جنگ بودیم هیچ کدوم تصور نمی کردیم یه روز یه پدیدهی به نام شهدای گمنام، یعنی شهدایی که میان پلاک هاشون بدن هاشون میخواد میاد تو شهرها و جریان ایجاد میکنه، اصلا یه چنین پدیده‌ای تصور نمیکردیم. یه دفعه اومد تو شهرها. خب اینجا فرقان ایجاد شد. حتی یمیز الخبیس من طیب، جهاد و شهادت تشخیص ایجاد میکنه، جدا میکنه جبهه رو. اونایی که رفتن پای کار این شهدا یعنی چی؟ حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که جهاد و شهادت حقه دیگه. خب بگن جهاد و شهادت حقه یعنی چی؟ یعنی همون مدل اسلام انقلابی، دین انقلابی که امام آورده، بعد رو همون وایسیم دیگه. قرائت‌های مختلفی که 8 سال داره خاتمی براش میکوبه دیگه معنا نداره، همش از بین رفت. هیچ جریان سیاسی داخل کشور نتونست کاری که بدنهای شهدا انجام داد در نیمه دوم دهه 70 انجام بده نتونست. حالا بیایم جلوتر که شما جوانترهای مقداری براتون قابل حس باشه. همین شهید حاج قاسم سلیمانی، این چه خط کشی گذاشت؟ حق و باطل رو چجوری جدا کرد؟ اونایی که ادعا داشتن دولت انقلابی هن، دولت احمدی نژاد، از حمایتش سر باز زدن. اونایی که ادعا نداشتن انقلابی هن، اتفاقا میگفتن انقلابی نباید باشیم، انقلابی بودن مال اول انقلاب، دیگه بعدش دیگه باید جهانی باشیم. اونا هم گفتن ما حمایت نمی کنیم. هر دو حمایت نکردن. او رفت پرچم حق رو بلند کرد، پاش مدافعین حرم ایستادن، شهدا خونشون زمین ریخته شد، آخرم خودش خونش زمین ریخته شد. چی شد؟ کشور به یه ثبات فکری رسید، به یک ثبات اعتقادی رسید، همه متحد شدن تو یک باور، آقا این مرد مرد حقیه. کینه چینو ایجاد کرد؟ خونش. انقدر که شهادت حاج قاسم سلیمانی کار کرد، جهادش کار نکرد. دولت‌ها رو ما مردم تشکیل داده بودیم، ما مردم هم یقه دولت‌هایی که تشکیل داده بودیم. چه چپ چه راست فرق نمی‌کنه، چه انقلابی گردن دولت انقلابی رو نگرفتن، چه غیر انقلابی گردن دولت غیر انقلابی رو نگرفتن. بگن نامردا حمایت کنید حاج قاسم و بچه‌ها، اگر تو سوریه و عراق نجنگن، مقاومت نکنن، ناموس ما اینجا به تاراج میره. هیچ کی به این دولت‌ها نگفت بالا چشمتون ابروه، ما که رأی داده بودیم. خون این شهدا اومد کار کرد، حق رو مشخص کرد، فرقان ایجاد کرد. جهاد اینجوریه، جهاد تمیز میده، حق رو روشن میکنه. برای همین شما هیچ وقت توی هیچ دینی نمیتونید پیدا بکنید جنگ نبوده باشه. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، انبیا گذشته هم این جنگ های نبرد ها رو داشتن، ربیون کثیر همیشه بوده، همیشه باید باشه. منتها هزینه این تشخیص بالاست، هزینه این تشخیص بالاست. حاج قاسم سلیمانی، حالا بگردیم مثل ایشون پیدا کنیم، مثل این شهدایی که الان عکس هاشون توی این حسینیه هست، پیکر مطهرشون در این حرم مطهر هست، خودشون توی این جلسه حضور دارن، البته ما نمیبینیم ولی اونها ما رو میبینن. جای اینها واقعا میشه آدم کسی رو پیدا بکنه. از دست دادن اینها برای ما، البته اونها از دست نرفتن، اونها که اندر ربهم یرزقونن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر متنعمن، اما بالاخره ما که از دست دادیم، که برای ما که یک خسارت. هر کدوم از اینها عظمتی بودن، هزینه این تشخیص خیلی بالاست. ولی قرآن، رفقا، قرآن کتابیه که همین فرقان رو در جامعه ایجاد میکنه، ولی نه با هزینه جهاد و شهادت. با این هزینه نیست. چرا ما با قرآن هدایت نمیشیم؟ کار باید برسه به خون. اینجا جامعه دینی باید جواب بده. چرا؟ آه دشمنها به ما می جنگن. بله دشمنها چرا با ما می جنگن؟ چون فکر می کنن بر ما پیروز می شن. چرا فکر می کنن بر ما پیروز می شن؟ چون ما قدرت خودمون رو به اونها نشون نمی دیم. اگر ضرب شست و قدرت خودمون رو به اونها نشون بدیم، دیگه جرأت می کنن؟ بعد از دهه 60 تا امروز، تا همین امروز، این همه موشک‌های بالستیک و اینها تو کشورهای مختلف دشمنان ما دارن، چرا یه دونه شو استفاده نکردن تو این کشور؟ چرا استفاده نکردن؟ میتونن استفاده کنن، حتی تهدید زبانی کردن، اما چرا استفاده نکردن؟ چون میدونستن یه دونه بزنن 10 تا میخورن. قدرت بازدارندگی ما قدرت زیادیه. و تو فضای دیگه هم همینجوریه، قدرت من هزینه بالاست، ولی قرآن هزینه سنگینی نداره. هدل للناس و بینات من الهدا و الفرقان، به همین سادگی این کتاب مبین، این وجود مقدس میتونه جامعه رو از انحراف حفظ بکنه، میتونه حفظ بکنه، منتها به شرطی که جامعه هدل للمتقین، جامعه بشه اهل تقوا، مصاحبه کرد با وزیر ارشاد، خودم دیدم میگفتش که بله ما کار نوآوری و کذا و فلان و اینها که توی این ماه رمضان کنسرت های مختلفی مجوزش نها، خب یعنی همه خواننده ها میتونن بیان بخونن مصاحبه گره؟ گفت بله، خیلی ها هنوز مراجعه نکردن، مراجعه کنن ما به همشون مجوز میدیم. شما قوم رو نگاه نکنید، شما قومی ها چیزی به نام کنسرت اصلا حسی ندارید نسبت بهش، چون الحمدلله تو قومی اتفاق نمیفته. یعنی دیگه هر کسی هم بخواد، دولت های مختلف هم اومدن ولی این جرأت رو نکردن، بالاخره اینجا شهر علمه، شهر مراجع. اما بیاید ببینید کنسرت ها تو شهرهای دیگه چه کار کرده. اصلا ما چند تا تولید کنسرت اسلامی داریم؟ سمفونیه مثلا چند تا داریم؟ حداقل اگه داشتیم تلویزیون رو بیرا نشونش میداد بهمون. بعد خودش داره میگه خواننده ها بیان ما به همشون مجوز میدیم. ماه مبارک رمضان، اسم آقای وزیر ارشاد چیه؟ فامیلیشو نمیدونم ولی اسمش میدونم غضنفره. یه غضنفر رو بگیریم. آقا حواست هست؟ نه، چون عیده، چون ایام شادیه با رمضان، همینا رو میگفت، چون ایام شادیه و با رمضان تو هم شده پس کنسرت بره. عزیز من، ما کنسرت نمیخوایم که، ما هر چی کنسرت شما لازم دارید هستش، الحمدلله کنسرتش کف خیابون پره. بذار ما اول موضوع کشف حجاب رو حل کنیم. ماه رمضان، بعد میگم خب بیان، هنوز نیومدن مراجعه کنن، همه بیان مراجعه کنن ما بهشون مجوز بدیم. بابا ربیع القرآن، شما چرا فکر میکنید که خوبی، معنویت، اینها نشاط آور نیست؟ نرو ببینید یه دونه، یه سرود خیلی ساده، یه سلام فرمانده، این چه حرکت و چه نشاطی توی این بچه ها ایجاد کرد؟ شما با چه برنامه، آقای وزارت ارشاد، کدوم یکی از برنامه ها تا حالا تونسته یه چنین موجی و یه چنین حرکتی و یه چنین شور و اشتیاقی و تو یه قشر نوجوان یه ملت در این سطح بونم به صورت بین المللی ایجاد کنه؟ یه نفر به من گفت این سلام فرمانده، خب مثلا فلان جا میخوان برگزار بکنن آهنگش هم بذارن اینا. گفتم مگه سلام فرمانده آهنگم داره؟ اصلا انقدر خود کار کاری ندارم به فنی بودنش ها، نه حالا ممکنه ایراد شعری هم داشته باشه، شاید ایراد لحن و سبکی هم داشته باشه، ولی خود کار انقدر کار قشنگ و کار خوبیه، دلنشین و مردمی و معنویه، اصلا دیگه تو دقت نمی کنی این آهنگ داره یا نداره، اصلا دیگه به آهنگش اصلا متوجه نمی کنی. اون حرکات بچه ها توی دستاشون، دست میارن کنار سرشون، احترام میذارن، عهد میبندم، مضمونش، عبارتهاش، این معصومیت بچه ها، عشقهایی که من دیدم، شهرستانهای مختلف رفتم تو این جمع سخنرانی کردم، بعد از من همه اون ملت شروع کردن سلام فرمانده خوندن، من فقط نگاه میکنم به این بچه ها توی مثلا شهرستان دور افتاده کجا اک عشق میریزن، انگار امام زمان همین الان جلوشون رو ایستاده و دارن با امام زمانشون صحبت میکنن. خب آقای وزارت ارشاد، تو چند تا این مدلی تونستی کار بکنی که یه نشاط اینجوری، هم نشاط معنویه، هم نشاط طبیعی، همه چی ایجاد بکنی؟ یه جرگتیه. چند تا کنسرت میتونه این موج ایجاد بکنه؟ موج میدی؟ هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن قدرت جامعه، اگر بره به سمت جامعه با تقوا، جامعه اهل رعایت، وقت بروز و ظهور قدرت قرآن تو جامعه مشخص میشه. وقت بیا ببین وقت ملت اشتیاقشون به قرآن چقدره. چرا اربعین انقدر تونست موج ایجاد کنه، موج مثبت تو کشور ایجاد کنه؟ چرا؟ چرا؟ چی داره اون یه بیابونه، یه جاده با ایستگاه صلواتی؟ حالا ایستگاه صلواتی هم که میری همچین خبر خاصی نیست، یه ظرف قیمه بهت میده، یه فلافل بهت میده، یه شربت چایی بهت میده، حالا شاید مثلا دوتا هم یه کباب بده، یه چیز خاصی نیست. و چه موج مثبتی رو توی جامعه دینی در جهان ایجاد میکنه اربعین، این انرژی، چه انرژی رو ایجاد میکنه. داعش تهدید میکرد، توش که اعتنا به داعش نمیکرد، میرفتن کارشون رو میکردن. بچه های هشت و شبی خودشون میامدن ایزکا میزدن، با همون روحیه، با همون گارد، با همون شکل انقلابی و جهادیشون چای درست میکردن به ملت میدادن. خب این انرژی رو کی داره ایجاد میکنه؟ خب اینا همه نمونه است، قرآن هم همینه. شما جامعه رو ببری به سمت این که این جامعه بتونه از قرآن هدایت بشه، به خدا این قرآن جامعه داره یه نشاط چند برابر میشه. الان آقا فرمود چی؟ امید، 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 امید. رفقا، چی به اندازه خود خدای متعال میتونه امید ایجاد کنه در دلهای مردم؟ چی؟ آیات قرآن رو ببین. ان الله علی نصرهم لقدیر ولا ینصرن الله من ینصره ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. قرآن پر از آیات امیده، یعنی مالا مال آیات امیده. منتها این آیات رو همه اثر نمیذاره، جامعه رو باید ببریم به سمتی که این آیات اثر بذاره. باز من باید برم جبهه. زمان دفاع مقدس یه جامعه ای بود، این آیات روی اون جامعه خیلی اثر داشت. یه جوان 11 ساله 12 ساله مثل یه جنرال 50-60-70 ساله پر انرژی میرفت میجنگید، یه دشت تانک جلوی خودش میدید خم به ابرو نمی آورد. خب این انرژی رو از کجا آورده؟ از قرآن. وصیت‌نامه‌ش رو برو بخونین، ری به ری آیه قرآن نوشته کنار هم دیگه. انرژی که این جوان از قرآن گرفته، امیدی که این جوان از قرآن گرفته، چجوری گرفته؟ چجوری این انرژی رو این جوان، این 11-12 ساله از قرآن چجوری امید گرفته؟ هیچی. این جوان اهل تقوا شده، این نوجوان، با اینکه هنوز گناه براش ثبت نمیشه، ولی مثل یه آدم 16-17 ساله مراقبت میکنه که گناهی ازش سر نزنه. اهل مجاهده با نفس، اهل تقواست. اهل تقوا میشه از قرآن لذت میبره، کیف میکنه، اعتماد میکنه به آیاتش، انرژی پیدا میکنه. چه انرژی! قطعنامه امضا شد، میامدید میدید بچه ها خون گریه میکردن تو همین دو کوهی که رفتیم، که چرا بابا ما میخواستیم کار رو به دست امام زمان برسونیم، چرا باید وایسیم؟ چرا باید وایسیم؟ خب چرا مگه اینا چی هن؟ این بچه های انرژی را کجا آوردن؟ اگه یه جامعه ای بتونه مدل جامعه زمان جنگ توی مقیاس یه خود بزرگتر ایجاد بشه، وقت قرآن میاد اون خاصیت خودش رو نشون میده، هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، میتونه تشخیص ایجاد کنه برای کسی که حامل قرآنه، قاری قرآنه، حافظ قرآنه. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. بعد میفرماد یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. و فکر نکنید خدای متعال گفته روزه بگیرید میخواد شما رو به سختی بندازه، نه اتفاقا برعکس، میخواد شما رو به یک راحتی آسایشی بندازه. اونهایی که بهره میبرن از رمضان المبارک، اونهایی که یعنی آموزه رمضان، اون میل الهی از روزه از رمضان رو بهش دسترسی، این تقوا رو بهش دسترسی پیدا میکنن، برو ببین چجوری زندگی میکنن. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. اتفاقا کسی که اینجوری اهل تقوا میشه، اهل مراعات میشه با این رمضان با هر چیز دیگری، اهل تقوا وقتی کسی شد فسن و یسره لیسرا. یکی از ویژگی هایی که انسان زندگیش زندگی راحتی میشه، زندگی راحتی میشه، از عسر بیرون میاد، از عسرت خارج میشه، سختی بیرون میاد. این تقواست. فسن و یسره لیسرا. بی تقوایی آدمو میپیچونه، زندگی آدمو از بین میبره، همه چی رو به هم میریزه. خدای متعال میفرماد یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم. تکبیر بگید، تکبیر بگید نسبت به این هدایتی که خدا بر شما روا داشته. نمیدونم، شاید نازل به همون تکبیر عید فطر، الله اکبر ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا وله الشکر علی ما اولانا. تکبیر بگید، تعظیم کنید خدا رو به خاطر ماه مبارک رمضان. خدا رو تکریم کنید به واسطه ای که اجازه داده شما روزه بگیرید. اینجا جای حمد، اینجا جای سناس، اینجا جای شکره، جای گله نیست. لتکبروا لتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. خدای فرمود تازه من شما انتظار دارم که شکر بگذارید. من نعمت به شما دادم با ماه مبارک رمضان، با ماه مبارک رمضان تازه من به شما این نعمت دادم، عوض این که تشکر کنی داری کفران میکنی. بعد میفرماد و اذا سألك عبادی انی فانی قریب و اجیب و دعوت الداع اذا دعان. حالا ارتباط این ماه رمضان، اون اثر تقوا، اون عملیت فرقان، ارتباطش با دعا، با تضرع، با خشوع، با مناجات چیه؟ دیگه هر کسی اهل رمضان بشه اینو میتونه بفهمه، چون به خدا نزدیک میشه. اذا سألک عبادی، پیغمبرم اگه بندگان من از تو سوال کردن، از من سوال کردن، بگو فانی قریب. اذا سألک عبادی انی، نه بگو هم نداره، قول نداره، فانی قریب. همین که او از تو سوال میکنه خدا کجاست، همین که از تو سوال میکنه من اونجام. همین که سوال میکنه، همین که طالب من میشه، من اونجام. سألک عبادی انی فانی قریب، من همون جاییم که سوال میشم. یادتون میاد کدوم روایت اینجا با هم زیاد مرور کردی؟ انا جلیس و من ذکرنی. ما رجب جلیس و من ذکرنی، به محض این که کسی یاد من میکنه من همنشینشم. اذا سألک عبادی عنی، اذا یعنی چی؟ یعنی زمان. به محض این که بنده من از تو راجب من پرسید، فانی قریب، من همونجا، من همونجا اجیب و دعوت دا، نه این که میشنوم اسمع و ما مثلا یورید، نه اجیب و دعوت دا ازاد آن، من همونجا، من همون کنار دست تو و اون بنده ایم که من رو طالب بوده، من رو گشته، پی من بوده، اجیب و دعوت دا ازاد آن. وقتی از من چیزی بخواد به او کرامت میکنم، برای این که او بفهمه، برای این که او بفهمه من اونجام، اینه که جوابشو میدم. من یاد این آیه رو میخونم، یاد حرف حاج همت میفتم، گفته بود زاره برو به مردم بگو ما زنده ایم، ما شهدا زنده ایم، داریم با شما زندگی میکنیم، میخواید بفهمید ما زنده ایم؟ یعنی چی؟ میخواید باور کنید؟ از ما حاجت بخواید، ما حاجتتون رو بدیم. شما چند ساعت بشینید کنار این مزار شهدای گمنام، یه مشتریای خاصی میاد پیششون، نه این شهدا، همه شهدای گمنام تو این شهرها یه مشتریای خاصی دارن. هنگام کنیم یه تیپش به تیپتون نمیخوره. اگه هنر داشته باشی بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی، بگی آخه شما اینجا این، یه برو آقا ما با این شهدا ارتباط داریم، من چه حاجتی داشتم گرفتم دیگه، حالا دیگه نمیتونم ترکش کنم. همین رئیس دانشگاه آزاد میبود یزد میگفت این شهدا رو که آوردم تو دانشگاه، یه روزی یه دختر خانومی داشت فارغ التحصیل میشد بره، همون شد دیگه، اومد بره، گفت من با رئیس دانشگاه کار دارم. اومد گفتم بله. وای دکتر زاره، من خواستم تشکر کنم و اینا و بالاخره حلال کنید و تشکر کنم. گفتم خواهش میکنم، شما خودت درس خوندی الحمدلله فارغ التحصیل شدی داری می. گفت نه بابت این نمیگم، این شهدایی که آوردید اینجا. گفت من نه نماز میخوندم نه هیچی، نه هیچ ارتباطی، اصلا این حرفارم که قبول نداشتم، به شما هم بدوی را میگفتم، میگفتن فلانی خودش رزمنده است رئیس دانشگاهه و فلان و اینا، هم رزم شهید امته بود، ما هم به شما هم بدوی را میگفتم، این حرفا را هم قبول نداشتم. تا اینکه یه روز مادرم خیلی سخت مریض شد، ولی استجیبولی ولی یؤمنو بی لعلکم یرشدون، تا یه روز مادرم سخت مریض شد، دیگه امشب به صحیفه نرسید، خواهرم زنگ زد که آبجی بلند شد بیا بیمارستان، مادر توی کما بود رفته و الان تازه به هوش اومده، دکترها گفتن تا همین چند ساعت دیگه میخواد از دنیا بره، اونم فقط تو رو صدا میکنه، آخر عمری خواهرمون میخواد یه وصیت، مادرمون میخواد یه وصیت، یه چیزی به شما بکنه، خود از دنیا بره، هیچ دیگه علائم حیاتی و اینها دیگه برای بعد از این دیگه. میگه من همین با گریه و آه و ناله داشتم از دانشگاه میرفتم بیرون، دستم از همه جا کوتاه بود، اما در دانشگاه من رفتم، در دانشگاه تا مزار شهداشون خیلی فاصله داره، دانشگاه آزاد میبود یزد، گفت در دانشگاه برگشتم، شب بود داشتم از دانشگاه میرفتم بیرون، دیگه دستم به هیچ جا نمیرسید، من هم که آدم مؤمنی نبودم که بخوام مثلا به خدا، به کسی، به اهل بیتی متوسط، حالا اینجوری زندگی نکرده بودم. گفت رفی همون موقع یاد حرف شما افتادم که شما گفتید که شهدا حاجت میدن، یه دفعه یاد این حرف شما افتادم، که ما اعتراض میکردیم چرا این شهدا رو آوردی تو دانشگاه دفن کردی، شما یکی از دلایلش رو این گفتید. گفت برگشتم از همون در دانشگاه یه نگاه کردم با همون چشم اشکبار، گفتم شهدا اگه این رئیس دانشگاه دکتر زاره اگه راست میگه شما زنده اید، اگه راست میگه شما حجت میدید، من تو این دنیا فقط همین یه مادر رو دارم، هیچی هم ندارم، پدر که ندارم، همه زندگیمون، همه امیدمون یه مادره، این مادر رو شما به من برگردونید. گفت من همینجوری با چشم اشکبار یک کلمه دم در دانشگاه گفتم و رفتم سوار ماشین شدم. یک کلمه تو اون تاریکی شب مستقیم رفتم، رسیدم به شهرمون و رفتم بیمارستان و بیمارستان رو دیدم که نه صدای گریه ای ناله ای چیزی، و چی شده، کجایی، من بیمارستانم. بیمارستان چرا؟ من اومدم. خوب گفتید اینجا حالش تموم شد، مادرمون خوب شد، آوردیمش خونه. کی؟ از زمانی که من از یزد راه افتادم برم تا شهرمون، حالا شهرشو میگفت کجا الان یادم نیست، اصفهان بود کجا بود، گفت تو همین زمان مادری که قطعا دکترها گفته بود از دنیا رفتنیه و تمام و تمام، خوب شده بود، مرخصش هم کرده بودن. اونجا بود من فهمیدم شما زنده اید، هستید، از شما تشکر میکنم، منو توی دنیای دیگه ای بردید. من این خاطره رو از شهید، از همرزم شهید همت، از دکتر زاره داشتم. شهدا واقعا اینجوری هن. حاجت بعد همت گفته بود حاجاتتون رو مردم به ما بگید، خیلی بدونید ما زنده ایم، به ما بگید ما برآورده کنیم، بدونید ما زنده ایم و کنار شما زندگی داریم میکنیم. این نگاه نگاه خداست، این نگاه نگاه همت نیست. فرما پیغمبر من اذا سألک عبادی انی فانی قریب، بنده من اگه اومد سراغ منو گرفت ازت، فانی قریب، من همونجام، من همونجام، من هستم. میخواد این بنده من متوجه بشه من هستم؟ میخواد باور کنه؟ میخواد باور کنه من خدا هستم وقتی یاد من میکنه من اونجام؟ فانی قریب، من همونجام. اجیب و دعوت دا ازاد آن، میخواد باور کنه من هستم، از من چیزی بخواد، حاجتی از من بخواد، من برآورده میکنم. فلی استجیبو لی ولی اومنو بی. من خواستتون اجابت میکنم، شما هم خواسته منو اجابت کنید. خدا اینجوریه، برای این که به ما ثابت کنه هست، پیش ماست، کنار ماست، خواسته ما رو برآورده. رابطهش با رمضان چیه نمیدونم، مهمونیه دیگه، اومدی در خانه خدا و خونه خدا. وقتی اومدی خونه خدا، خب دیگه آدم وقتی خونه بزرگتر میره توقع داره وقتی برمیگرده دست خالی نره، توقع داره وقتی برمیگرده دست خالی نره. بزرگترها رو دیدی مهمونی و پذیرایی میکنن، بعدش هم میخوان برن یه چیزی میذارن کف دستش، میگن برو، دست خالی رد نمیکنن. لا اله الا الله، خدا اینجوریه، خدا اینجوریه، دست خالی رد نمیکنه. اجیب و دعوت دا ازاد آن. حضرت زهرا از هر کسی کمک خواست اجابت نکرد، به محض این که از خدا خواست اجابتش کرد. تا اون نیمه شب بلند شد گفت عجل وفاتی سریعا، خدایا مرگ منو برسون، خدا اجابت کرد. حالا علی گریه کنه، حسنین گریه کنن، زمین و آسمان گریه کنن، ملائکه گریه کنن، زود آخه 18 سال مادر، عمری شما نکردی، نرسیده بود عمرت، عجبا به 18 سال نرسیده بود عمرت، عجبا به 18 سال که نمود قامتت خم، صدمات این زمان که نمود قامتت خم، صدمات این زمان ز کجا بجویمت من، ز که پرسمت نشان فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان. امام صادق فرمود ضربات قنفذ جان مادر ما را گرفت، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را ظالم گیی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود همدست بنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد، او تازیانه میزد، او تازیانه. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.